Тримурабахат якал хазору 500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Чунени як бас миони Бибисурайо Шарифова, сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Электрострой сервис хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехоад манзили уро дар кучаи Абдулло Командир вайрон карда, ба ҷояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба Бибисурайо 1,100,000 сомони диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоад квартира додан, намехоад пули но чиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозиги асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд, ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ, ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шуруъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигар баҳсҳои вобаста ба манзили наву кӯҳна кам нест. هر چند وقت ساکنان شکایت میکنند که شرکت های بناکار منزلشان را تخریب کرده جبران ناچیز پیشنهاد میکنند. معماران میگویند یگانه راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبان منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها را از پیش نشان داده شود. رستم مقیموف دکتر علم های معماری و استاد دانشگاه پلی تکنیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضر را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشانه و کم خرج می سازند با نیت هرچی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث های یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تاسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل میکند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر مواردها دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمیکشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را از سر گرفته، با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلم نام نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. من اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سرویناس حاجی و دانشجوی دانشکده زبانهای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلمهای تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبانها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دیم.
هر اکی آنها از هر سمت آمده هستند. دانشجویانی که در صحه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوق تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان. همه آنها رو همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم، تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایبوه، راهبر مکتب سینماگران جوان، میگوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق میدهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوین قدم از تاریخ سینمای جهان درس میگفت. بی بی رحیمر غایبوه میگوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم میگیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زوردختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامه نویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نامه نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدوداً 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نامه نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و به آنها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
ضمناً تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکل کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض‌الله فیضوف، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماهی درس یا اشتراک بچه ها در مکتب سینماگران جوان من فکر میکنم که مشکل رفع نمیشود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض‌الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده، می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه های تاجیکستان کتاب های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا به آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود داورد.
اینطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکل سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوان ها، از اونا درس بگویند.
ضمناً سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلاً دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کاملجان کریم، یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی، در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروز شده، از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان، طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه 2 تا افسر زن بردن والیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشد، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 7 تا 2 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه، یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقن، چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایت قرقن نه اصلا. کلا در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن، که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا 2 تخت 2 اتاجه و 1 اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینیک آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو اینا
ببینید. ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرا بیرول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچ. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاوه اطلاع توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، ولی خب همراه داشکای کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا. بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار؟ زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایتا هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدونم و من ترجمان نمیخوام.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین رو آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریم هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی